اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. با توکل بر خدا، به امید الهی، ما یه جلسه جنبندی تعدی از مرجعات منصوصه رو میخواییم عرض کنیم و سیر تاریخی این بحث. متاسفانه معمولا که سیر تاریخی این بحث توجه میشه، متأثر از بعضی از عبارات رسائل شیخ یا بعضی جاهای دیگه طوری صحبت میکنن انگار قدما قائل به تعدی بودن همشون. ما این جلسه میخوام چند تا متن براتون بخونم، واضح میشه که آقا اصلا اولین نفری که بحث دقیق تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه رو مطرح کرد وحید بهبهانیه. اصلا قبل از ایشون یه نفرم پیدا نمیشه که بحث تعدی رو اصلا مطرح کرده باشه، یعنی مطرح کرده باشه و پذیرفته باشه. قبل از دوران اخباریون یه فضا بوده، تو زمان اخباریون یه فضا بوده که لازمه هر دو اینه که اصلا بحث تعدی یا مطرح نبوده یا خیلی سریع و راحت قبولش نمی کردن، همین، بدون اینکه استدلال خاصی بیارن. اصلا بحث پذیرش تعدی از وحید بهبهانی شروع شده که یه 4-5 نسلی تا شیخ فاصله است. یعنی مثلا وحید بهبهانی، بعدش صاحب قوانین و صاحب ریاضن، نسل بعدی پسر صاحب ریاض سید مجاهد، همین کتاب مفاتیح الاصول که استاد شیخه، یعنی استاد دیگه پیریاش، شیخ جوانیاش به پیریای اون رسیده. نسل بعدی هم همون شریف العلماءه، بعد هم که شیخه. یعنی بین وحید تا شیخ سر از فاصله است، حالا غیر از خود وحید و شیخ. میخوام بگم یه همچین تاریخ تنکی داره تعدی. حالا چی شد اصلا بحث اونایی که تعدی رو مطرح کردن بسترش چی بود، و بعد حالا حرف خاص شیخ چیه؟ شیخ اینجا یه حرف ویژه داره که از وحید تا شیخ که حتی اینو مطرح کردن و پذیرفتن هیچ کسی اینو نگفته. حرف شیخ خیلی حرف ویژه‌ایه. متاسفانه بعد از شیخ تقریبا این حرف توجه لازم بهش نشد و معمولا رفتن به سمت عدم تعدی. یعنی گفتن آقا این ادله شیخ چیه؟ همین مثلا 4-5 دلیل شیخ، 4 اینجا گفت، یه دونه هم از مجموع کلماتش قابل استحصاله، مثلا این 5 دلیل رو داره، هر کدوم رد کردن هیچی. تهش هم گفتن آقا اگه امام میخواست تو همون حدیثا میگفت چی؟ به کل مزیتی که به نظرتون میرسه عمل کنید، چون امام نگفت تموم، هیچی. سری میگن تعدی از مراجعات منصوصه نمیشه. متاسفانه کار بزرگ شیخ، حرف بزرگ شیخ اینجا گم شده. خیلی قصه پرغصه‌ایه. حالا عرض میکنم، حتی محل بحث ما این نیستش که به بعد شیخ هم مفصل بپردازیم. بعد از شیخ جاش تو مثلا حلقات، حلقه ثالثه و چه بدونم توی کفایه و ایناست. ولی خب حالا تا اینجاش براتون حل بشه بسترش، جنبندی خوبی هم انشالله میشه. ببینید چرا میگم اصلا بحث تعدی مطرح نبوده، با اینکه ظاهر بعضی از عبارتهای خود شیخ مثلا همون تو بحث تعدی پایین صفحه 75 فرمود ذهب جمهور المجتهدین الى عدم اختصار الى مرجعات خاصه، بله دا بعضهم ظهور اجماع. ببینید اگه ما بگیم عدم اقتصار بر مرجعات خاصه یه معنا داره، تعدی از مرجعات منصوصه یه معنا داره. میتونید بگید فرقش چیه؟ کسی که میگه مثلا خود شیخ قائل به تعدیه، یعنی چی؟ یعنی مرجعات منصوصه اصل و اساسه. خود شیخ چیکار کرد؟ مرجعات منصوصه اصل و اساسه، من از دل این یه مناطی ملاکی بیرون میکشم که مثلا اقربیت الواقع باشه، تعدی میکنم از این به مرجعات غیر منصوصه با این ملاک، با این منات. اما عدم اقتصار بر مرجحات منصوصه عام‌تر از اینه. چطور عام‌تره؟ یعنی اون طرف هم منصوصه ها رو مثلا قبول داره هم غیر منصوصه ها، عدم اقتصار بر منصوصه داره، ولی لزوماً اینجوری نیست که منصوصه ها اصلا و از اون ملاکی میفهمه حالا تعدی میکنه. نه، حداقلش اینه که این دوتا رو با هم بگید این دوتا رو با هم قبول داره، یعنی هم منصوصه ها رو قبول داره هم غیر منصوصه ها رو. اگه اینجوری بگیم به این من عرض کردم تعدی رو هیچ کسی قبول نداره قبل از وحید. مثلا بحث تعدی از وحید به بعد شکل گرفته که بیان منصوصه ها رو جدی کنن، از توش بخوای یه ملاک در بیارن یه مقدار این فضا. ولی قبل از وحید یه عده هستن که تا حدی هم منصوصه ها رو مثلا قبول داشته باشن هم غیر منصوصه. واضح شد؟ حالا میخوایم اینو یه بررسی با هم بکنیم. ولی اصلا اینجوری نیست که عبارت مثلا خیلی اینجوریه که آقا جمهور مجتهدین عدم اختصار میکردن، این عبارتو درست نیست. الان میخونیم میبینید درست نیست. ما اگه یادتون باشه تو سیر تاریخی روایات علاج که قبلا داشتیم دو جلسه پنج دوره کردیم مباحث تاریخی باب تعادل و تراجی، و دور اول دوره اصحاب و محدثین بود که چهار قرن اول بود، یعنی دو قرن اصحاب اهل بیت، دو قرن محدثین، مثلا حدوداً تا قرن 4 1 و 2 و 3 و 4 که فضای این قرن چجوری بود؟ ناظر به خود روایاتی که اهل بیت داشتن برای حدیثان مختلفان، اینا رو رساله می‌کردن، جمع می‌کردن. دیگه شاخص این دوره کی بود؟ کلینی، یعنی همه اینا که از اصحاب اهل بیت بود و گفتیم یونس بن عبدالرحمن بود و اینا رو دیگه تو اون جلسات توضیح دادیم، تکرار نمی‌کنم. شاخص این کلینی بود که یه باب داره، باب اختلاف حدیث، احادیث علاج رو توش جمع کرده. کلینی اهمیتش این بود که یه مقدمه‌ای بر کافی داشت، جمع‌بندی خودش در برخورده با تعارض هم توش اوورده که تقریبا میشه گفت حال کلی این دوره رو از اون میتونیم بفهمیم. در نتیجه ما باید تمرکز کنیم رو مقدمه کافی، ببینیم آیا از این اصلا چیزی به اسم مرجحات غیر منصوصه به دست میاد. حالا جدا از این که آقا اصلا این اصلا ترجیح نیست، تمیزه، اونو ولش کنید، اصلا ترجیح هم نگفته تمیز گفته، اونو ولش کنید، بحث سر منصوص غیر منصوص است این جلسه. میبینیم که آقا ایشون اصلا اصرار به فقط چی داره؟ منصوصه داره. اصلا میگه غیر منصوصه دلیلی نداره. یعنی این دوره که اصلا همینجوری حال و هواش. دوره دوم دوره آغاز رسمی اصول در شیعه است که با کی باشه؟ با مدرسه بغداد باشه. از شیخ مفید شروع میشه، سید مرتضی، بعدم شیخ طوسی. ولی شیخ مفید و سید مرتضی چون خبر واحد رو قبول نداشتن، در نتیجه تعارض به هم با معنی مرسومش که بین دو تا خبر واحده اصلا تو کتاباشون نیست. اصلا رسما سید مرتضی هیچ بابی به عنوان تعارض نداره تو کتاب ازدریه. در نتیجه اولین کتاب اصولی که این بحثو داره شیخ طوسیه تو عده، که من اونجا هم آدرس دادم، هم تقریبا متنشو کامل براتون خوندم تو اونجا، منظورم تو سیر تاریخیه. اگه یادتون باشه ما خیلی تعجب کردیم که آقا این دوره دوم که داره شروع میشه، یعنی دوره اصولیان شیعه که خصوصا داره با کتاب عده شیخ طوسی شروع میشه، شیخ طوسی خودش هم محدثه، کتاب حدیثی داره، چرا هیچ اشاره واضحی صریحی به روایات بحث اختلاف حدیث و اینا نداره؟ اصلا هیچی، مثلا بگه آقا کما قال صادق یه چیزی بگه، حداقل الان میگه متنش رو چرا نیورد، اصلا اشاره هم نداشت. خوندم من از بس کل اون بابو براتون خوندم، این هنوزم که هنوزه ما در حال تعجبیم، یعنی خیلی در حال تعجبن که آقا شیخ طوسی چرا نیورده. مثلا بعضی میگن آقا این کتابو تو جوونیش نوشته، یه شواهدی از راستم میگن ادعای مقدار تو جوونیش نوشته. خب باشه، خب چرا تو کتابای حدیثیش یه بابی یه چیزی برای اینا جمع نکرده؟ به هر حال تو عملا کتاب فقهیش هم، یعنی اون کتاب روایش که جنبه فقهی داره، من در واقع کتاب استبصار، تو کتاب استبصارم به مرجحات خیلی عمل نکرده، چه منصوصه چه غیر منصوصه. چی کار کرده اونجا؟ فقط جمع کرده. یعنی کلا کتابا و سیره شیخ طوسی خیلی خبری توش از مرجحات منصوصه اصلا نیست. بله مرجحات غیر منصوصه رو مفصل داره، کجا؟ تو همون عده. فقط گفتیم آقا درسته اینجا یه فهرستی از مرجعات تو عده آورده، ولی نگید اینا غیر منصوص است. ظاهرش اینه که هیچ نسی نیورده، آدم همین اولش میگه غیر منصوصه، ولی احتمالا مثلا پشت سر ذهن ایشون اون روایات هم بوده، ولی خب هیچ اشاره ای نکرده بدبختی. علل قاعده باید بگیم یه ترکیبی از مثلا منصوصا و غیر منصوصا تو ذهن ایشون بوده، اینا رو اونجا فهرست کرده. یادم نیست 14 15 مورد همینجوری پشت سر هم آورده بود. در نتیجه شاید بگیم مثلا اینجوری بگیم شیخ طوسی رو یه ذره بتونیم تو دسته کی قرار بدیم، یه ذره اونم عدم اختصار. البته ببینید تازه نباید بگیم تعدی ها، اصلا تعدی که قطعا نیست. تعدی اینجوریه که باید روایت منصوصه رو بیاره بعد یه چیزی در بیاره بعد بگه تعدی، اون که اصلا نیست. حالا میگیم عدم اختصار به معنی که هم منصوصه رو آورده هم غیر منصوصه، بازم سخته. چرا؟ چون منصوصه رو یه تصریح یه لقوله علیه السلام یه چیزی میوردی همینجوری پشت سر هم بدون ترتیب خاصی دیگه. حالا یه ذره مثلا بگیم مثلا ایشونو بگیم که مثلا هم منصوصه ها رو یه ذره آورده ولی مفصل غیر منصوصه ها رو هم آورده. واضح شد؟ بله. تا جایی که همین الان میخوام، تا جایی که محقق حلی که میاد بعد از ایشون به ایشون اعتراض میکنه، الان میخونم متنشو بفهم. چیو تصریح مراجعه منصوصه رو تصریح نکه بعد؟ نه خب اگه میخواستن جمع کنن چرا این همه غیر منصوصه آوردن؟ مربی من یه باب مفصل بود یاد باشه، فصل پنجم خبر واحدش تو عده بود، خوندم چون دیگه خوندم نمیارم بخونم. پر مرجحات بود اونجا. خب اگه این هم مرجع آوردید بیشترش هم غیر منصوصه ها بود، اونایی هم که منصوصه بود تصریح نبود که اینا منصوصه است. و اگه قرار بود مبناتون این باشه که جمع کنید مثل اون کاری که دوستم، خب اصلا اینجا واسه مرجعاتو نمی آوردید، شیوه های جمع می آوردید. میخوام بگم اونجا جمع کردید، اینجا هم ظاهرا غیر منصوصا رو آوردید. این منصوصه بدبخت چه مشکلی داشت نیاوردید. حالا کتاب بعدی من دیگه وارد دوره دو شدم و دوره دو دوره اصولیانه که از عده تا معالم، اصولیان متقدم یعنی تا پیش از اخباریون، یعنی میشه قرن 5 تا قرن 10، 6 قرن، 5 6 7 8 9 10 بین 5 تا 10 6 تا دیگه ریاضی بلد باشی، قرن 5 تا قرن 10 بینش نه، یعنی با خود 5 و با خود 10 میشه 6 قرن، یعنی از سال 400 تا سال حدوداً 1000 که عده حدودا مثلا 420، معالم هم که 900 و چنده مثلا 60 تا الان یادم نیست. این بازه اصولیان قدماست. عده رو عرض کردم، چند تا کتاب شاخص اینجا بیشتر نیست، یکی همین عده است، حالا البته قبلش از ذریع هم هست ولی از ذریع این بحثو نداشت. بعدش کتاب اصولی شاخص میره کتاب محقق میشه، محقق حلی، یعنی بعدش 3-4 نسل میگذره، 4-5 نسل میگذره، ابن ادریس حلی هم میاد بعدش. محقق حلی کتاب اصلی بعدیه که معارج باشه، معارج الاصول. ایشون همون صاحب شرایع خودمونه دیگه، یعنی پدر جد فقهاست دیگه، یعنی کتاب شرایع قرآن فقه به قول بعضیا دیگه. واقعا هم انصافا هم کتاب اصلا تاریخی فقه شمی شرایع. ایشون کتاب اصول داره به اسم معارج. بعدش هم علامه حلیه که ماشاءالله 4-5 تا کتاب متنوع اصولی داره. بعدش مثلا شهید اوله که بعضی آثار اصولی داره، بعدش شهید ثانیه، بعدش هم پسر شهید ثانی صاحب معالمه. همین چند تا کتاب، خیلی کتابای مفصل متنوعی نیست، همین 5-6 تا کتاب اصلی تو این بازه هست. معارج خیلی مهمه، من الان معارج رو میخونم چون معارج یه چیزایی توش پیدا میشه که به نظرم خیلی تاریخ ساز شده. الان نگاه کنید معارج قسمت خیلی کتاب کوچیکی، همین نگاه کنید، همین 200 صفحه بیشتر نیستش، کتاب کم حجمیه. اون قسمت باب اواخرش، باب سابه فل اخبار، چند تا فصل داره. فصل خامسش فل تراجیح، یعنی مثل عده که باب اخبار داره، فصل پنجمش فصل تراجیحه. حالا به این کتاب ما میشه، یعنی هم یه دونه چاپ شده، اصلا چند تا چاپ نداره، 154 همین کلن انقدر نها کنید، یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه، کلن سه صفحه است تراجیش، ولی تو این سه صفحه خیلی حرف مهم داره. نگاه کنید، میگه فی تراجی بین الاخبار متعارضه و فیه مسائل، المسئله الاولى، همین مسئله میگه، چند تا مسئله داره؟ مسئله هادیه و عشر، 11 تا مسئله گفته تمام کرده. مسئله بله، مسئله چندمش؟ مسئله دوم. این چون ناظره به شیخه، نگاه کنید میگه رجح الشیخ، شیخ یعنی کی؟ شیخ طوسی تو همین عده، به ضابط و الازبط، یعنی یکی از اون تراجعی که شیخ طوسی آورد چیه؟ ازبطیته. ول عالم و العالم، عالمیته. میگه اینا رو گفت، دلیلش چی بود؟ محتجن، ببین دلیلم آورده شیخ طوسی ولی برای هیچ جا نگفته روایتا، تصریح نکرده. اینجا مثلا محتجن به ان طائفه، مثلا به اینکه روایات مثلا محمد ابن مسلم رو بر بقیه مقدم میکنن، چون سیره فقها اینه که روایت محمد مسلم و کیروکی رو مقدم میکنن، پس معلومه یکی از مرجحات چیه؟ ازبطیت یا مثلا اعلمیته. بعد ایشون میگه و یمکن ان بله یحتج لذالک، احتجاج بشه به ذالک بن روایت عالم و اعلم. اینو داره کی میگه؟ اینو داره محقق میگه، میگه آقا ایشون اینجوری گفت، یعنی استدلال کرد شیخ طوسی به سیره فقها، میگه یمکن که احتجاج بشه به این که آقا روایت عالم و اعلم ابعد من احتمال الخطأ و انسب به نقل حدیث علی وجهی. ایشون داره اینو به عنوان یه استدلال برای این مرجح میاره، ولی تو دل استدلال چی الان احساس کردید؟ یه چیزی شبیه همون ملاکی که بعدها شیخ انصاری از دل روایات آورد و اونجا یه حرفی زد که اصلا خیلی مبهم بود، گفت ولو به چی؟ به معونه نبود، چی بود؟ آره معونه بود، ولو به معونت الفتاوا. و گفتم فتاوا دقیقا یعنی چی؟ مثلا فتوای به چی؟ شاید بشه گفت دقیق ترین تفسیر بر اون ولو به معونت الفتاوا همچین عبارت هایی باشه که مثل محقق و حالا میخونم علامه حلی و اینا دارن، این فتوا یعنی میخواد بگم این مبنا میره تو فتاوا خودشو نشون میده. ببین ایشون گفت چرا یکی از مرجحات، حالا غیر منصوصه است از نگاه ایشونا، چرا یکی از مرجحات تقدم مثلا عالم و اعلم، یعنی از رتبه علم بالاتر باشه؟ دلیلش چیه؟ چون ابعد من احتمال خطاه، ابعدیت از خطا. یادتونه شیخ انصاری گفت اقربیت الی الواقع، بعد جلوتر یه الانصاف گفت هم اقربیت الی الواقع هم ابعدیت عن باطل و خطا و اینا، ترجیح سلبیه که بله. میخوام بگم ایشون اینی که اینجا داره رو میره توی فقهش بهش فتوا میده. چجوری؟ حالا البته از محقق اثر مفصل به ما نرسه بتونیم دقیقا نشون بدیم، ولی همین که ایشون تو اصول داره اینو میگه، یعنی تو فقه یه جایی یه تعارضی پیش بیاد که مثلا راوی یه دسته اعلم باشه نسبت به راوی اون دسته، کدومو ایشون انتخاب میکنه؟ اعلم. و چرا؟ به قول خودشون چرا؟ نه به خاطر سیره فقها، چون ابعد از خطاه، به اون فتوا میده. این میشه همونی که تو عبارت شیخ تبدیل شد چی؟ ولو شیخ انصاری، ولو به امانت الفتوا، یعنی مثل اینجاها. این یه نمونه که جالب بود، یعنی چند تا نکته داره، این یه نکته. تو مسئله ثالثش دوباره میگه قال شیخ، شیخ طوسی، اذا روا احد الراویین اللفظ والآخر معنا، یعنی حرف شیخ طوسیه، و تعارضا فکان الراوی المعنا معروفا بالضبط والمعرفه فلا ترجیحه و لم یوسق من بذالک ینبغی ان یؤخذ المروی لفظا. واضح شد؟ این حرف شیخ طوسیه، میگه آقا اگه یه روایت نقل به معنا بود، یکی نقل به لفظ بود، اگه اونی که نقل به معنای طرف اصلا معروف بود به ضبط و فلان و اینا، این نه، همون ممکنه بگیم معنای مقدمه، ولی اگه معروف نبود لفظ مقدمه، اونی که منقوله به لفظه، همون مرجع منقوله به لفظ، منقوله به معنا، درست شد؟ بعد عبارت محقق رو نگاه کنید، میگه و هازا حقون، یعنی میگه این ملاکی که ایشون گفته حقون. چرا؟ لأنه ابعد من از زلل، چون از لغزش با رزه، از لغزش به دوره. میبینید حال محقق اینجوریه که آقا اصلا ملاک در مرجحات، حالا از اون ور ایجابی بگو اقربیت علل واقعی، از اون ور بگو ابعدیت از زلل و نمیدونم از اونی که چی بود خطا و اینا، و حالا طبق این تو فقه فتوا میده. البته اینجوری نیست که محقق بگه من این مناتو از روایات در نتیجه تعدی، اینا اصلا نیستا، ایشون میگه آقا اصلا این ملاک اینه. حالا این ملاک از کجا آوردی؟ هیچی. میگه عقل. از کجا آوردی؟ حالا واضح نگفته عقل، مثلا عقلایی، عقلیه، هر چی میخوای بگی همچین استدلالی داره. میخوام بگم اینو شیخ اون وسط تو برنامه خودش استفاده میکنه. حالا شما میگید آقا کجا معلوم؟ شاید ایشون منظورم محققه، شاید ایشون به روایات مراجعات منصوص هم توجه داره. میگم نه، دو جا همینجا تصریح میکنه که آقا اصلا من کبرویان با مراجعات منصوصه مشکل دارم. خیلی عجیبه اصلا، چرا مشکل داری؟ خب به هر حال چون مشکل داشته دیگه. مبناش اینجوریه، بخونم دو جاشو همینجاست. مسئله چند؟ بدبخت این که خط نکشیدم باید. بله، مسئله بله، مسئله نه. مسئله نه میگه قال شیخ، دوباره همش ناظر به همون چند صفحه، اینش به طور خاص همون میشه صفحه 147، همش تو 4-5 صفحه بود شیخ همه این مرجحات رو بود، هی ناظر به اونه، یعنی محقق ناظر به شیخه. حالا تو اون دوتای قبلی که خوندم داشت شیخ رو تقویت میکرد، اینجا ها میخواد تو این دو جا میخواد تضعیف کنه، میگه آقا این چه مرجعی آوردی؟ مشکلش هیچ، مشکلش اینه که بر مبنای خبر واحده، یعنی مشکلش اینه که منصوصه. اصلا منصوص من چه مشکل با منصوص مشکل با من چه من مشکل با منصوص دارم؟ ولی مبنا اینه خبر واحد باهاش علم اصول قاعده اصولی ثابت نمیشه، باید بری سراغ عقل و عقلا. این فضا، این یه فضای خاصیه ها، ما اصلا درک نمی‌کنیم تا مباحث سیر تاریخی رو نشنوید باورتون نمیشه. محقق که پدر جد فقه ماست، شرایع رو داره، فضای اصولیش اینجوریه. یه موقع اگه ایشون مثلا چه بدونم سبک شیخ مفید و سید مرتضی بود، اونا دیگه خیلی به روایات چیان، حتی تو فقهش انصافا کم عنایتن. نه، ایشون پدر جد فقه، چقدرم تعبد محض تو فقه به روایات داره، ولی مبداش اینه تو اصول نمیشه به روایات، حتی روایاتی خبر واحد باشه و یا نه یه مثلا محفوف قرینه باشه یا متواتر باشه مشکل نداره، مشکلش با خبر واحد در اصوله. اینه مبنای بعضی از قدما داشتن. بحث های مهمیه که ما بهش کم توجهیم. بله، المسئله تو تاسه قال شیخ، دوباره شیخ چی فرموده؟ گفت آقا همون بحث مخالفت عامه است، اذا تساوت الراویتان فی العداله والعدد عمل به ابعد هما من قول عامه. اصلا مثل روز برای ما امروز این روشنه دیگه، آقا مخالفت با عامه یکی است مرجعات. ایشون میگه نه، و ظاهر اصلا دلیل ایشون میخواد اینو قبول نکنه این مرجعو به هیچ دلیلی. میگه ظاهرا تنها دلیلی هم که شیخ داشته چیه؟ روایته. میگه و ظاهر ان احتجاجهو، احتجاج کی؟ شیخ. فی ذالک، یعنی تو مرجعه مخالفت عامه، به روایت رویت ان صادق. خود شیخ حتی اشاره نکرده که اون روایت هاییشون، میگه ظاهرا باید استدلالش به روایت باشه. روی ان صادق هم منظورشون روایتیه که کافی تو کلینی باب کلینی تو کافی تو باب اختلاف حدیث همین رو آورده، از امام صادق یه روایت درباره مخالفت عامه آورده. ایشون میگه ظاهرا استدلال شیخ طوسی به همون روایتیه که کلینی آورده. حالا تو ما امروزه میدونیم فقط یه روایت نیست، 4-5 تا روایت داره فلان. حالا بعد ایشون میگه و هو اثبات لمسئله علمیه، منظورش از علمیه چیه؟ در مقابل عملیه است. علمیه یعنی اصولیه، در مقابل عملیه که فقهیه باشه. به خبر واحد و ما یخفا علیک ما فیه، میگه مخفی نیست که اصلا همچین چیزی نمیشه. یعنی مبنای من اینه. حالا ما امروز خیلی هم برام مخفیه ها، یعنی همش بیا پام اینجوری که خب مشکلش چیه، مثلا چه مشکلی با این داری تو اصول، این دیگه حالا بحث جداست. یعنی میخوام بگم اصلا مبنای محقق اینه، اصلا به طور حداکثری مرجحات منصوصه را قبول نداره، مگر حالا یه منصوصه ای باشه که روایتش خبر واحد نباشه، مثلا بگیم قرائن خاص داشته باشه، نمیدونم تایید به عقل بشه، یا مثلا بگید متواتر باشه، که اونم من جایی ندیدم ایشون بگه، یه جا ندیدم بگه آقا این به خاطر مثلا فلان روایت که با عقل تایید میشه. یعنی میخوام بگم مثلا مبنای ایشون این بوده مراجعات منصوصه اصلا درست نیست، یعنی حتی ایشون که جزء تعدیا که نیست، حتی جزء اونایی که اختصارم نمی کنن نیست، چون اصلا این وجهشو قبول نداره که لغت اصلا از اون برو افتاده. درست شد؟ این وضعی واقعی بزرگان ماست، به هر حال ازش فرار نباید بکنید. بعد مسئله نهش بودین، تو یه جای دیگه هم همینو میگه، مسئله بنده یه لحظه، مسئله 11 همون آخریش، مسئله 11 هم دوباره شبیه همینه. میگه اذا کان احد الخبرین حاضرن و الاخر مبیحن، یکی حاضر کنه با تازا، حاضر یعنی نهی کنه، و یکی مبیح اباحه اجازه بده، و کان حکمهما مستفادین من الشر. بعد نگاه کن اینجا رو میگه قال قومون، که تو این فضا چیکار کنیم؟ یکی میگه نکن، یکی میگه میتونی بکنی، تعارض بین نهی و اباحه. قال قومون خودش میخواد اینو نپذیره. حالا جالبه، قال قومون این خیلی چیز جالب تاریخی از توش در میاد. یکون الحاضر اولا، بعضیا گفتن اون حاضر یعنی حذف کننده اولا، یعنی اونو باید مقدم کنی. چرا؟ لقوله علیه السلام، استدلال بشی کردن، روایت کردن، ده ما یریبک الا ما لا یریبک، همین روایتی که شیخ هم آورده اینا، یعنی اون چیزی که تو رو به شک میندازه رها کن، برو روی آقا اینی که گفته نکن، خب نکن دیگه، اگه بکنی شک می‌کنی نکن اشتباه کردی، برای اونی که حالا میتونی چی میتونی دیگه، تو هم نکن مثلا. بعد ایشون میگه قال قوم این ولأنه، یعنی ادامه همون حرف قومه، ولأنه احوت، چون این به احتیاط نزدیکتره، فالتحرز من الضرر، و جواب الاول انه خبر واحد، میخواد از اینا جواب بده، میگه این خبر واحده، لا یثبت اثبات نمیشه به مثلهی، اثبات نمیشه به مثلهی، یعنی به اصلا مبناشو قشنگ گفته به خبر واحد، به مثلهی مسائل الاصول، اصلا دیگه هیچ شک و شبهه‌ای باقی نداشت. حالا اونجا یه واژه علمیه داشت، گفت یا از کجا معلوم، اس زنتون گذشت میدونم، این گفت مسائل اصول، اصلا خبر واحد اصول جا نداره، هیچ چیزی، مثلا یه مبنای کبروی تمام، اصلا ایشون به یه معنا مرجعات منصوصه رو قبول نداره، به یه معنا مزاره اینه که حالا اگه یه خبری خبر واحد نبود، مثلا قرائن خاص داشت یا مثلا متواتر بود، بله میخواد قبول کنه. واضح شد؟ بعد جالبه قال قومون چی ازش میفهمیم؟ وجهت تاریخی تو اینا باید زرنگ باشید، یعنی آقا اینجوری نیست که بگیم فقط، یعنی تو قبلی شیخ طوسی بود، اینجا میگه قال قومون، یعنی این فضای استدلال به روایات برای حل تعارض، یعنی خلاصه به مرجعات منصوصه تو اون فضا، تو اون عصر، تو اون دوران فل جمله بوده، ما خیلی چیزی به دستمون نرسیده بگیم کی و کجا. از اینا که ایشون قبول نداره میگه قال قومون، یعنی توجه به این روایات بوده، ریشش هم تو دوره اوله، چون تو دوره اول رساله های نوشته شده، کلینی هم یه باب داره، معلومه یه عده‌ای توجه به روایات میکنن. فقط سوال اینه بابا شیخ طوسی چرا توجه نکرده؟ حالا محقق چرا توجه نکرده؟ معلومه چرا توجه نکرده، اصلا مبناش نبوده. شیخ طوسی چرا توجه نکرده؟ حالا یکی از توجیهات اینه، بریم بگردیم ببینیم آقا اصلا شیخ طوسی این مبنا، کدوم مبنا که خبر واحد در اصول آیا میشه نمیشه رو چه نگاهی بهش داشته، که حالا یه شواهدی هست نصف نیمه شاید بشه گفت ایشون هم خیلی خبر واحد در اصول و اونقدر که ما امروز قبول داریم قبول نداشته. حالا سر جاش باید اینا رو صحبت کنیم. یه نگاه ویژه‌ای به خبر واحد داشتن، جالب بود، یعنی اصلا ما این فضاها رو نمیشناسیم از بزرگانمون. مثلا حالا فرض کن اینا میگه آ باشه، حالا یه مسئله تو اصول، نه واقعا یه مسئله تو اصول نیست، این مستقیم میاد میره تو فقه اثر میذاره، شیخ طوسی بزرگ فقه ماست، محقق هلی بزرگ فقه ماست، حالا یه دونه از علامه هلی هم بخونم، علامه هلی هم یعنی اگه بخوایم بگیم چند تا اثر اصلی قدما دارن، هیچ، یکی آثار شیخ طوسی تو فقه، یکی شرایع محقق، یکی هم آثار علامه است دیگه، دیگه از این مهمتر هیچی نداریم. عد هر سه تا تو تعارض اینجوری هن. حالا سومی هم علامه هلی هم همین فضاست، خیلی به روایات نمیاره، همین فضاست. البته من الان یادم نیست ایشون تصریح کرده باشه که خبر واحد، یعنی من یادم نیست، فرصتم نکردم الان یه یادم افتاد که چرا نرفتم الان برای از این جهت درسی کنم که آقا خبر واحد رو تو اصول قبول داره یا نداره، یعنی مثل محقق هست یا نیست، الان خیلی واضح چیز روزنم نمیاد، ولی همین فضاست. یعنی آقا عملا تو کتابای اصولیش ایشون همین سبکی، سری مراجعات رو همجوری فهرست کرده، تقریبا هم یادم نمیاد جایی به روایات استناد کرده باشه. حالا مثل شیخ طوسی باشه فضاش، که حالا تردید داشته باشیم آقا حواسش بوده نبوده، یا مثل محقق باشه که اصلا مبناش رسما این باشه که خبرات نباید بیاد، اینا هر کدوم تحقیق کنه. یه نکته میخوام دربارش بخونم، همون نکته که تو محققم بود، علامه تو نهایش، یعنی نهایت الوصول فلان، اونجا که داره علوه در واقع اسناد و اینا رو میگه، اونجا میگه آخه بعضی گفتن اگر واسطه ها زیاد باشه احتمال مثلا چیز پیش میاد، اونی که واسطش کمه ترجیح داره. ایشون میگه و اولو و الاسناد و این کان راجحن من حیث انه کلما کانت الروات اقل کان احتمال الغلط و الکذب اقل. یعنی ملاکو با دوباره روشی، چرا اونی که تعداد راویش کمتره اونی که بیشتره، اونی که کمتره مقدم میشه؟ چون ابعد از کذب و خطا. یعنی خب میگم این فضا اصلا تو این ارتکاز این بزرگواران بوده. کاش یادم بود میرفتم علامه هلی رو یه نگاه مینداختم که تو فضای خبر واحد تو اصول چجوریه. کلا این پرونده رو داشته باشید، خبر واحد در اصول اینو بعد کجا پیگیری کنید؟ راستش خیلی راحت نیست پیگیریش. تو کتابایی که به روش شناسی علم اصول پرداختن، به روش شناسی فقه نه، به روش شناسی علم اصول پرداختن، میتونید اینا رو پیگیری کنید. خلاصه این فضای قدما تا میرسه به صاحب معالم. صاحب معالم من بخونم، حالا این مثلا شهید اول هست، ثانی هست، دیگه همین فضاست. معمولا یه فهرستی از مرجحات میارن، معمولا هم هیچ اشاره مستقیمی به روایات نمی کنن، حالا فقط دعوا میکنن این مرجح هست نیست. تقریبا این فضاست، همین یعنی فضای شیخ و در واقع محقق. حالا این که مبنای کبرویشون چیه صغرویشون چیه یه جای بحث داره دیگه. حالا من چیزو بخونم میبینید. مثلا یکی از اون کسایی که رسما میگه آقا مبنای کبروی من اینه که در اصول میتوان به خبر واحد استناد کرد، صاحب معالمه و اصلا اشکال میگیره به محقق صاحب معالمه. البته اینجوری نیست که بگیم خب چون میشه ایشون مفصل دیگه روایات رو آورده، ایشون هم روایات نمیاره، عملا نمیاره، چون خیلی وقتا مشکل صغروی داره. یعنی میگه سنده، چون خیلی سختگیره تو سند روایت، یه مبانی خیلی سختگیرانه عجیبی داره، شاید عجیبتر جزء سختگیرانه ترین مبانی، هیچی روایتی نمیاره عملا، ولی حالا حداقل کبروی راهو باز میکنه، باز این یه ذره بهتر میشه. تعادل و تراجی که ایشون میاره، یعنی منظورم صاحب که معالمه، همون فضا رو میاره. بزنم کجاشو میخواستم بخونم، همون تیکه‌ای که حرف چیزو حرف محقق و مستقیم نقل میکنه. نگاه کنید، میشه همون دقیقاً یکی دو صفحه آخرش، کلا یکی دو صفحه آخر کل مقاله که حالا به کتاب میشه صفحه 350. میگه آقا یکی از ملاک‌ها مخالفت عام است. خب بعد میگه اول حرف شیخو میاره که شیخ موافقت عامه رو مخالفت عامه رو چی؟ به عنوان مرجح قبول شیخ طوسی داره. بعد حرف محققو میاره، میگه قال المحقق که ظاهرا احتجاجش به روایت رویت ان صادق و هو اثبات لمساله عملی به خبر واحد. حرف کیه؟ محققی که کبروین مشکل داشت. حالا خود ایشون میگه قلنا، نه بله قلنا، بله یه چند خط میاره اونجا حرف خودش میزنه. نه قلنا باز دوباره، یعنی اینا هم همه تو حرف معارج بود، اما اونجا که حرف خودشون تموم میشه میگه هازا کلامه، 7-8 خط حرف محققو میاره، میگه این کلامشه و هو ضعیف. چرا؟ حالا چند تا ضعف توش میگه، اونی که معلوم باش کار دارم. اما اولا فلان رد استدلال بالخبر به انه اثبات لمسئله علمیه به خبر الواحد لیس بجید، این که آقا مبنات این باشه که تو اصول نمیشه از خبر واحد استفاده کرد، این درست نیست. چرا درست نیست؟ از لا مانع من اثبات مسئله بالخبر المعتبر من الاحاد. این میگه چه مشکلی داره؟ و نحن نطالبه به دلیل منعه، ما تو دلیل میخوایم، تو چرا میگی لا یخفا فلان، اصلا دلیلی نداره. یعنی میگه من کبرویان قبول دارم، بله نه هذا الخبر الذي اشار الیه، یعنی خبر خاصی که تو کلینی هم آورده همون رویت صادق که به مخاطع عامه، بله این خبر خاص لم یثبت صحته فلا ینهض حجتا، این به طور خاص مصداقا من با این مشکل دارم. دیگه بیشتر از این توضیح نمیده. خب راه بازه ها، یعنی شما دوست داری آقا یه چیزی چند تا روایت اینجا بیار، یه حرکتی بکن، که متاسفانه حداقل به طور صریح تو اینجا نیستش. این فضای دور دوم اصلا آدم تعجب میکنه که اینقدر بی روایت، یعنی اینقدر بدونه، نه اینکه تو همه جا اینجوری باشن، تو اینجا به هر حال این اتفاق افتاده. مرجحات منسوسه تقریبا خبری ازش نیست، بلکه اصلا مانع هست، یعنی اصلا مرجحات منسوسه تو اصول نداریم. 6 قرن این وضعیت بوده، قرن 4 تا قرن 10. بعد اخباریون میان،
بله. از این علامه که من
منظورتون قضیه ایه که آیا در اصول میتوان به خبر واحد عمل کرد دیگه؟ نه، یعنی بستگی به اون نداره. باید بریم ببینیم مبناش چیه. نه اصلا فرض کن صحیح هم قبول داشته باشه، اینا مشکلشون اینه که آقا خبر واحد صحیح هم باشه به معنای قطع نیست، تهش به معنای خبر واحد به معنای ظنه، و ظن نمیتونه تو اصول که ما دنبال قطعیم کارساز باشه. حالا یه مبدأ حرفه اینجوری دارن، البته جوابم داره اینها، ولی میخوام بگم یه مقدار از این حرفا تو قدما هست که دیدید محقق تصریح کرد. بله علامه میگم من یعنی ممکنه مثل محقق بگم، ممکنه مثل صاحب معالم بگم، الان علامه رو تو خاطر چیزی ندارم. کلا اینا یه نگاه خاصی به خبر واحد داشتن. مثلا میگفتن آقا اگه خبر واحد با قرآن تعارض کنه چی؟ شیخ توسینو یادمه که میگه آقا اصلا خبر واحد زورش، اصلا خبر واحد میتونه قرآن تخصیص بزنه؟ اصلا تخصیص، اصلا تعارضو ول کن، تخصیص تخصیص خودمون. شما امروز مثلا آب خوردن میگی؟ بله. شیخ توسی رسما میگه نه، محقق رسما میگه نه، خیلی از قدما رسما میگن نه، میگن زور خبر واحد به قرآن نمیرسه که حتی تخصیصش بزنه، چه برسه تو تعارض بخواد بیاد مشکل ما رو مثلا حل کنه. یه فضای میگم یه نگاه خاصی به خبر واحده، شما باید اینو یاد بگیرید. الان من خاطرم نیست علامه چی میگه، چند جای مثلا یکیش تخصیص قرآن به خبر واحده، یکیش همینجاست که اثبات چی همین مراجعات منصوصه، یکیش نمیدونم چند جاست، اینا رو باید جمع کنید اون نگاهی که به خبر واحد دارن در واقع در بیاد. خب دوره سوم، دوره سوم اخباریونه، قرن 11 و 12، یعنی 1000 تا تقریبا 1200، 11 و 12 که اینجا استرآبادی رو دیگه به عنوان شاخص اصلی داریم. متوفای چنده؟ 1036. استرآبادی متوفای 1036. بعد سه تا جریان متأثر از ایشونن تو همین دو قرن. اولش میتونیم به ترتیب تاریخ بخوام بگم فاضل تونیه که کتاب الوافیه داره، ایشون کتابش کتاب اصولیه، خیلی کتاب خوبیه، ولی به شدت متأثر از فضای استرآبادی هم هست. حالا خصوصا تو این مسئله بهتون قبلا هم توضیح دادم، توضیحش این بود که آقا اولین باریه که حالا توضیح میدم متوفای 1071 ایشون. بعدش اون جریان محدثینن، یعنی مثل علامه مجلسی و مثل خصوصا شیخ رعاملی که این دو بزرگوار تقریبا تولد و فوتشون یه زمانه. من قبلا فکر میکردم علامه هلی خیلی عقب‌تره، بعد رفتم دقیق شدم دیدم نه تقریبا تو یه زمانن، یعنی تقریبا که میگم این در حد چند سال فاصله داره. الان یادم نیست ببینید، نمیدونم یکیشون 11-7 بود، یکیشون 11-10 بود، یه همچین چیزی متوفای اینجوری. یکی هم جریان محدثینن، یکی هم در واقع فقها که مثال بارزش هم صاحب حدائقه که ایشون دیگه میره جلوتر دیگه. الان یادم نیست متوفای چند بود، 11 شاید 11-70 اینا بود که خیلی جلوتره، که مثلا آخرین اخباری خیلی جدیه که وحید میاد اونو شکست میده دیگه، درسته؟ استرآبادی و حالا این سه جریان، یعنی هم وافیه جریان اصولی، همون دوتا محدث یعنی بهار مجلسی و وسائل شیخ خور و اون جریان فقهی که حدائق باشه، هر همه اینا غلیظ به روایات تعارض پرداختن، از اون ور افتادن، اینا گفتن اصلا فقط باید به منصوص عمل کرد و اصلا عمل به غیر منصوص دیگه شروع کردن بعد بیرا گفتن دیگه، نمیدونم حکم به ما به غیر ما انزل الله و نمیدونم تقلید از سنی ها، از این حرفا دیگه شروع کردن بعد بیرا گفتن. کامل نقطه مقابل دوره قبل، یعنی کی هم شروع میشه؟ از استرآبادی. استرآبادی تو کجا؟ تو همون فواد مدنیه. تو فواد مدنیه یه جا که وارد بحث تعارض میشه همین حرفا رو میزنه که آقا یعنی چی رفتید یه سری مراجعات آوردید، فقط باید مراجعات منصوصه باشه، یه سری روایات رو میاره. در ادامه میرسیم به وافیه فاضل تونی. وافیه فاضل تونی با اینکه اصوله ولی کتاب اصولی، کاملا کتاب اصولیه، ولی یه ایده هایی هم از استرآبادی تو خودش آورده و این باعث قوتش شده، یعنی آدم خوشفکری بوده، آقا این استرآبادی یه جایی هم داره مثلا بد نمیگه. یکیش همین جای تو بحث تعارض تو کتاب وافیه، همون برید باب بعدی نیوردم دیگه، تو باب تعارضش برید، اونجا یه باب مفصل تعارض داره، توی دو صفحه وقتی وارد تعارض خبره میشه تو دو صفحه میگه آقا معمولا اصولیون این مرجحاتو گفتن، بعد خودش توی یه کلام میگه آقا اینا غالبش دلیل خاصی نداره، باید استدلال به چی بشه اینجا؟ روایات. بعد روایاتو میاره و جمع بندی میکنه. یعنی ایشون هم مثل استرابادی فقط منصوص، یعنی اینا تعدی نمی کنن هیچی، حتی اقتصار هم میکنن، یعنی میگن فقط اینا، نه اینکه حالا از دل این تعدی هست هیچی غیر منصوص ها رو نمیپذیرن. بعدم که چیز میاد همین مجلسی و شیخ هرمیان، اون بابایی که بهتون تو اون جلسه سیر تاریخی همینا رو آدرس دادم دیگه، تو سیر تاریخی روایت علاج باب مجلسی همون اوایل تو جلد دوی بهار یه باب داشت، باب علاج اخبار و اینا، شیخ هرم آخرای وسایل به تناسب باب قضاوت و احکام چیه اون صفات قاضی یه باب داشت مفصل، 70-80 تا مجلسی روایت آورده بود، 40-50 تا شیخ هر آورده بود، اینا همه فضاشون اینه که باید اختصار به منصوص کرد. بعدم که جریان فقهی است به طور خاص کتاب حدائق، ایشون هم تو مقدمات فقهش یه جلدش اصلا مربوط به این تیم بحثای اصولی تقریبا، توی اون قسمتی که تعارض میاره ایشون هم دوباره همین حرفا رو میزنه که میگه یه مقدارم اینجا دیگه میگم دیگه، مثلا میگن اونا متأثر از اهل سنت بودن، اونا نمیدونن فلان، یه سری خلاصه بعد میرا میگه دیگه، اینجوری هم دیگه اخباریون. پس اینجا هم هیچ خبری از بحث غیر منصوص نیست، هیچ خبری از تعدی نیست. تا اینجا هیچ کسی رو پیدا نکردیم تعدی رو قبول داشته باشه، بلکه هیچ کسی رو پیدا نکردیم این دو دسته رو کنار هم بیاره، یعنی دسته منصوص رو با غیر منصوص، الا مثلا بعضی که شاید بگیم مثلا شیخ طوسی، حالا یه دو سه تاشو اونم تازه تصریح نکرده. واضح شد؟ پس هیچ خبری از این بحث نیست. تا میرسیم به وحید، میرسیم به وحید، وحید اولین نفریه که رسما سعی میکنه کمالات مثلا گذشته و اخباری قبل اخباری بعد اخباری رو جمع کنه، سعی میکنه. البته غلبش با کدوم بره؟ غلبش با قبل اخباری هاست و به لسان ضدیت با اخباریونه دیگه. ایشون اصلا یه رساله جدا درباره خبر چیه تعارض خبر داره، اون مفصل من کتابش هم نداشتم بیارم، یعنی تو سیدی هست دیدم، ولی از اون که دیگه این در دستم بود، همین کتاب معروفش کتاب فواید حائری است. تو فواید قدیمش فایده 20 و 21 و 22 مربوط به همینه، فایده 20ش اذا تعارض از الخبران، فایده 21ش مرجحات منصوص، فایده 22ش مراجعات غیر منصوص. درست شد؟ این سه تا فایده قشنگ سعی می‌کنه اینا رو بیاره. مثلا تو از همون فایده 20 شروع کنم، ایشون با صفحه 211 ایشون با زبان انتقاد به اخباریون میگه، میگه آقا اخباریون چی گفتن؟ میگه و مما ذکر ظهر فساد معترض بهی بعض الاخبارین علی المجتهدین، بعضی از اخباریون به مجتهدین اعتراض کردن. شما بگید اخباریون به مجتهدین چه اعتراضی کردن؟ که شما چرا به مرجعات منصوص توجه نکردید، اصلا نباید منصوص غیر منصوص می آوردید، شما متأثر از اهل سنت از این حرفا دیگه. درسته؟ ایشون از وسط فیلم رو تعریف میکنه. خب انصافا باید از اول فیلم رو تعریف کنیم دیگه، آقا از اولش اینه که آقا واقعا اصولین ما واقعا توجه نداشتن، باید توجه میکردن، باید می آوردن، آقا این چه وضعیه. بعضیا کبرویان مثل محقق قبول نداشتن که اون که هیچی دیگه، خیلی کارو خراب میکنه. بعضیا مثل معالم کبرویان قبول داشتن، سغرویان انقدر سختی تو روایت آوردن نیوردن. به هر حال باید یه اعتراضی هم خلاصه به اونا هم بکنیم انصافا. درسته البته این اعتراض به اخباریون هم کاملا درسته ها، ولی خب فیلمو وسط تعریف کردن، انگار قبلیاش مشکلی نداشتن و همه چی حل بوده. نه اصلا نبوده، اونای از اون برافتادن، اینا هم از این برافتادن. اینا منظورم اخباریون که چه اعتراضی کردن به انهم فی مقام ترجیح یتدعون ان النصوص، که تعدی میکنن ان النصوص. این عبارت وحید عبارت غلطیه، همینا باعث غلطهای تاریخی شده تو شیخ. هم ایشون میگه اخباریون به اصولی اعتراض میکنه که شما چرا از مراجعات منصوص تعدی میکنید، اصلا اونا روایت نمی آوردن که بخوان ازش تعدی کنن، که حالا اشکال ما بینه باشه که چرا از اونا تعدی میکنید. واضحه؟ اصلا اشکالی نبوده که چرا نمیارید. یه فضای ذهنی شکل میگیره که کسی نه اون کتابای قبلی رو بخونه اساس اونا می آوردن و تعدی میکردن، اصلا نمی آوردن که تعدی بکنن یا نکنن. به هر حال این هست، حالا شما سخت نگیرید، اون موقع سی دی نبوده، نمیدونم کتابای چاپی نبوده، همه نمیرفت اصلا مبناشون نبوده برن سیر تاریخی یه بحثو در بیارن. کلا تو همه دروس خصوصا تو علم اصول خصوصا سیر تاریخی خیلی کمکتون میکنه، اصلا فضا براتون روشن میشه مثل روز و میبینید یه عبارت یهو ذهن خیلی‌ها رو به اشتباه میندازه. آقا اصلا بحث تعدی نبوده مطلقا، همین اولین نفری که بحث تعدی به این معنا آورده همین ایشونه. خلاصه تاریخو داره اینجا اشتباهی میگه که آقا اینا میگن چرا تعدی میکنید و یجوزون به غیر المنصوص ایضا مثل علو سند و کثرت روایت و فلان، اینا نمونه‌هایی از غیر منصوص. من نه هو یره دلال اخباری، ایشون شروع میکنه اخباریان رد کردن. ببین ایشون داره تلاش میکنه نه اینکه بگه اخباریون کار اشتباهی کردن که منصوص و روایت رو آوردن، اتفاقا میخواد دیگه کار خوبی کردید، ولی اینو نمیگه. هیچ وقت زبان معمولا تشکر و تمجید از اخباریونشون نداره، به خاطر بحثای تربیتی که باید میزده گفت و کورشون میکرده، خلاصه این فضا رو جمع میکرده. به هر حال ایشون میگه آقا شما اشتباه کردید، ولی یه جوری هم میگه انگار قبلی ها همه چیشون درست بود. خب نبود، اونا هم نیوردن دیگه، قشنگ افراد و تفریط طور بود. حالا یه سری اشکالا میکنه، بعد کلینی رو میاره، حالا کاری ندارم بخوام همین رو بخونم، خیلی طول میکشه. حالا بذارید یه تیکش رو بخونم. میره تو مرجعات منصوص، میره تو مراجعات منصوص شروع کنه روایات آوردن. درسته، روایاتو میاره بررسی میکنه، خیلی خوبه. بعد آخر روایات یه حرف مهم میزنه، اینجا اون نقطه طلایی تولد بحث واقعی تعدیه. ببین ایشون روایاتو میاره بعد میگه، روایاتو که میاره، اما المجتهدون فلما کان بناهم علا تحری و تحصیل ما هو اقرب الی ظنهم فسند و دلاله. به این میگه مبنای مجتهدین چی بوده؟ تحصیل ما هو اقرب الی ظنهم. یعنی اصلا چی شد؟ داره توجیه میکنه اونا چرا اینقدر مرجعات مختلف میوردن. البته باز تصریح نمیکنه بابا اونا روایت نمیوردن، کار اشتباه کردن، ولی میگه چی شد اونا اینقدر مرجعات آوردن؟ حالا تو ذهن پیشفرضشون که اونا اهم از مرجع منصوص و غیر منصوص می آوردن. چرا می آوردن؟ چون ملاک قدما چی بوده؟ اقرب الی نه نه ایشون میگه اقرب الی ظنهم. ببین عبارت ایشون اقرب الی ظنهمه. حالا میخوام همینو بگم، آره دیگه همینو میخوام بگم. میخوام بگم ایشون کار خوبی که میکنه بحث تعدی رو با این عبارت ها مطرح میکنه، ولی اشکالی که داره ملاک رو میبره روشی اقرب الی زن، چون فضای ایشون یعنی وحید و حالا شاگردانش فضای انسداده. فکر نکنی فقط شاگردش میرزای قومی تو قوانین انسدادی، یعنی ایشون پدر جد انسداده، اصلا انسداد قبل از ایشون ریشه داره، تو صاحب معالم ریشه داره. حالا بعد سر جاش بحث انسداد میگم، من خیلی قائلم که انسداد رسال باید خوب خونده بشه. حالا ایشون حرف درستی میزنه، میگه ملاک اونا اقربیت بوده. حالا اقربیت الی چی؟ ایشون میگه الی ظنه. من عبارت کیو براتون خوندم؟ عبارت محقق رو خوندم، علامه رو خوندم، هی میگفت ابعد از زلل، ابعد از خطأ، ابعد از کذب. اجمالا حرف ایشون درسته، فقط ملاک برده رو زن. بعد میگه فلا یستشکلون فی هذه الاخبار ایزن و کلون یبن الامر فیها الی ما هو اقرب عنده. یه جوری میگه انگار قدما به روایات توجه داشتن، ولی خب حالا خیلی چیز نیست. بعد خودش هم تو فایده بعدی میره سراغ چی؟ میره سراغ اون فهرست مراجعات غیر منصوصه، دستبندی میکنه، میگه بحثای خوبی هم داره که دیگه. بعد این فضا تو شاگردان وحید را میفته. ببین ایشون خیلی واضح، ببین دقیقاً تصریح رو چی نکرد؟ تصریح رو این که آقا ما از منصوصه ها باید مناطی استخراج کنیم، با اون منات غیر منصوصه ها رو ارزیابی کنیم. تصریح به این نکرد، درسته؟ ولی حداقل این که منصوصه و غیر منصوصه رو کنار هم آورد که خیلی واضح آورد. اولین نفره که انقدر واضح این دوتا رو کنار هم میاره، دوتاش هم میپذیره. فقط با چه مناتی پذیرفت؟ تهش با منات زن، تهش با منات زن. به خاطر همین وقتی میری تو شاگرده ایشون که میرزای قومی باشه، بچه محل خودم نخلصه، همین قوانین هم همین تو قوم نوشته، تو همین قوم نمیشون مدفونه، حتما هم محضرشون میرید دیگه. شما که زن ندارید و پول و خون و اینا ندارید، حتما برید دیگه. ما میریم، البته ما دو برابر میریم، ولی شما حتما برید، ایشون عنایت دارن به کسایی که بله. میرزای قومی دیگه چی بگم، شورش رو توی این مسئله در میاره، یعنی برید بخونید، اصلا بحث میبره روز زن، یه بحثایی میکنه که خیلی عجیب غریبه دیگه، یعنی برای فهم امروز ما ها تا انسداد رو نخونید نرید تو حال و هواش نمیفهمید ایشون چی داره میگه، کامل بحث رو بیاره رو زن. بعد نفر بعدی کیه؟ مثلا فرض کن نفر بعدی سید مجاهده، نصر گفتم دیگه، وحید، بخوام شاخص اصولی بگم، وحید، صادقبانین، سید مجاهد، شریف العلماء، شیخ. برید اونا رو ببینید، اونا بحث همین چیزو دارن، بحث همین فضاست. حالا همین فضاست با یه مقدار چی تا میرسه به شیخ. شیخ به نظر من تو این بحث شق القمر میکنه. به نظرم که من سعی کردم بخونم دستان درک کنید شق القمر شیخ چیه، که حالا دیگه ما تو درس خوندیم دیگه. شق القمر شیخ تاکید رو اینه، یعنی انصافا یه کاری کرده که هم اخباریون راضی میشن، هم اصولیون به یه معنا، هم واقعا بحث رو زن نبسته، رو انسداد نبسته، رو چی بسته؟ رو اطمینان، رو حالا چیکار کرد؟ ببین تهش حرفاشو که زد، خصوصا صفحه 75، گفت آقا تهش باید چیکار کنیم؟ لابد دلیل متعدی. اولا تأکید کرد که آقا باید بحث تعدی رو جدی کنیم. به نظرم این اولین کار مهمشه. یعنی چی؟ یعنی اصل روایات، اگر میخوایی به غیر منصوصه بری باید یه ملاکی تو اون پیدا کنی بتونی تعدی کنی. قبل از ایشون خیلی این واضح به این چی میگن دیگه اصرار خاص نبود، درست شد؟ یعنی دیگه منو بخوایم بگیم گیر بدیم بگیم دقیقاً بحث تعدی از کی شروع میشه؟ از شیخ شروع میشه. قبلش از وحید چی شروع میشد؟ تعدی نبود به معنی دقیق کلمه، چی بود؟ عدم اختصار بر مرجعات منصوصه بود. قبل از ایشون اختصار به مرجعات منصوصه بود، در اخباریون اختصار به مرجعات غیر منصوصه بود، در حالا بگیم به طور خاص مثلا محقق هدی که دیگه قسم از حضرت عباس میتونیم بخوریم، درست شد؟ یعنی تاریخش یه همچین فضایی داره. اون روایات که هیچی کلینی راست یادم رفت بخونم، اصلا کلینی رو قبلا خونده بودم دیگه، کلینی عبارتش چی بود اصلا یادم رفت کلینی رو، خواستم یه توضیح هم دربارش بدم دیگه اونو رهاش میکنم. کلینی عبارتش عبارت مهمی بود، خود شیخ هم آورده بود دیگه. کلینی عبارتش اینجوری بود که بله لا یسو احدن، این تو مقدمه کافی بود، لا یسو احدن تمیز و شیء مما اختلف الروایه فیه من العلماء، یعنی از معصومین به رأیه، یعنی تمیز به رأی درست نیست، یعنی مرجحات. حالا اگه این تمیز رو به مرجح معنی کنی باید یه بار درباره من توضیح بدم که آقا این تمیز گفته مرجح نگفته، ولی حداقل اینه که حالا چه تمیز چه مرجح اینجا میگه باید منصوصه باشه، درست شد؟ پس اینم به یه معنا اینا هم اختصار به منصوصن، ولی کلینی که توضیح میده میره آقا میگه از این چیزا هیچی نمیمونه، از این ترجیحات عملا الا اقلا، یعنی عملا درسته اختصار به مرجحات منصوص است، ولی عملا میگه مرجحات هم خیلی قابل پیاده کردن امروز، حالا امروز اون، امروز ما که مثلا دیگه هیچی، امروز اون مثلا نیست، در نتیجه برای ایشون تهش چی میمونه؟ آخرش میگه تأخیر. بعد حالا چند تا سواله که آقا اولا تمیز گفت ترجیح نگفت، ثانیاً چرا ایشون میگه این حالا مرجحات یا ممیزات قابل اجرا نیست الا اقلا، سهمی که تأخیری که میگه منظورش چیه؟ ما اینو باید یه جای جلوتر توی جنبندی به یه چیز قشنگ بهش بپردازیم، خیلی بحث مهمی داره، من میذارم اونجایی که بحث تمیز و ترجیح میخوام جنبندی کنم اونجا میگم انشالله به لطف خدا. ولی خلاصه اگه بخوایم یه اسم برای ایشون بذاریم چی باید بگیم؟ نباید بگیم اختصار، درسته باید کبروی هم بگیم اختصار به مرجعات منصوصه، ولی باید بگیم اصلا عدم مرجع، اصلا تأخیر هیچی، اصلا مرجعی نیست، اگر باشه باید منصوص باشه ها، اختصار به منصوصه، ولی اونم نیست، اقلی هست مثلا تهش تأخیر. بعد میاد ببین چقدر عوض میشه، بعد میاد تو دوره اصولیون یعنی قرن 5 تا 10 میشه اختصار تقریبا به مرجعات غیر منصوص، حالا تو بعضی ها غلیظ‌تر مثل محقق، تو بعضی ها رقیق‌تر مثل صاحب معالم، با این توضیحاتی دادم. بعد میره اخباریون همشون چه خود از سرآبادی چه اون سه تا جریان همه میشن اختصار به مرجعات منصوصه. بعد میاد زمان وحید، تا اولین جاییه که میشه هم منصوصه هم غیر منصوصه، ولی واضح نمیگه از کدوم فرق کدومه چه جوریه، ملاک کلا میشه زن. تا میرسه به شیخ، از شیخ یه اتفاق اساسی میفته، یعنی تو شیخ یه اتفاق اساسی میفته، اونم این که روایات اصله، اگه میخوای بری باید تعدی از خود روایت بکنی. به چه معنا؟ صفحه 75 میگه چی؟ میگه لابد دلیل متعدی من المرجحات المنصوصه من احد امرین، یه
بیای بخوای بکنی باید تعدی بکنی اولا. اگه میخوای تعدی کنی دو تا کار داری، یه کار حد اکثری که اسمشو میذاره یستنبت، اما ان یستنبت من نصوص ترجیح گفتیم، یعنی باید تمرکز کنی رو روایات مرجحات، از اون یه ملاک و منات استنباط کنی، تنقیح، حالا واژه تنقیح منات نگو، همون تنقیح مناته، درست شد؟ تنقیح منات کنی. یا کار دوم که خودش این کارو میکنه، یا کار دوم اما ان یستظهر، یعنی یا یستنبت منات یا نه یه کار حداقلی تر دیگه، حداقل از روایات ترجیح، نه این دفعه از روایات تأخیر، استظهار کنی چی رو؟ اختصاصش به صورت تکافو من جمیع الوجوه، یعنی منظور روایت اینه که حالا ببین خود روایت بعضی از مرجحات رو فرمودن، یه وغیره هم داره، یعنی باید یه وغیره هم از روایات چیز استنباط کنی که آقا اگه مرجحاتی به هیچ نحوی به هیچ وجهی نبود، برو سراغ تأخیر. حالا خودش چی میگه؟ خودش میگه ان تدقیق نظر فی اخبار ترجیح یفت از اول، یعنی میگه من مبنام مبنای اوله، یعنی تنقیح منات استنباط از روایت ترجیح میکنم، اسمش میذاره تدقیق نظر. بعد میگه البته کما ان تأمل صادق، همون تو مایه وعده صادقه، تأمل صادق یعنی چی؟ یعنی آقا قشنگ بشینی نگاه بکنی فی اخبار تأخیر، اون دومی رو که دیگه حداقل میتونی بفهمی که، درست شد؟ اینم فضای ایشونه که حالا یه سری دلیل میاره، ملاک هم میبره رو چی؟ اقربیت علل واقع. میگه البته توضیح دادیم صفحه 76، میگه اقربیت صدورها، درست شد؟ که گفتیم اقربیت علل واقع، اقربیت علل واقع یعنی اقربیت علل صدور روایت، نه اقربیت علل واقع یعنی علل واقع حکم مثلا، نه صدور، کدوم به صدور نزدیکتره. بعد صفحه 78 هم وسط دلیل سوم میگه بلل انصاف اینه که هم اقرب علل واقع هم ابعد عن الباطل یا عن مثلا زلل، اون حرفایی که خوندیم، این مناطو از دل روایات به دست میاره به نحو اطمینانی، اینجاش خیلی مهمه، به نحو اطمینانی این ملاکو به دست میاره، این ملاکو میگه هر جا بود غیر منصوصه ها رو میپذیرم با این ملاک، با این دوتا ملاک اقرب علل واقع و ابعد علل باطل. چجوری اینو استنباط کردی شما؟ خودش میگه یستن بد من نصوص ولو به معونت الفتوا، به معونت الفتوا هم لابلای بحث بهتون توضیح دادم، به معونت الفتوا یعنی حالا درست از خود این روایات، ولی باید چند تا، این همون روش شیخه که چند تا چیزو میذاری کنار هم، بهش میگن تجمیع زنون، تراکم زنون، اسم دقیقش اینه که تجمیع قرائن برای رسیدن به اطمینان. ایشون میگه آقا یه قرینه که خود متن روایاته، یه قرینه عمل فقها، گذشتگان هم یه چیزی نداواد اونا رو متهم کنی بگی اینا همش به اهل سنت و فلان، نه یه درکی از روایات داشتن، حالا درسته تو اصول به یه دلایلی تصریح نمیکردن، بعضیام که تصریح کردن مثل اونایی که خوندم گفتن ابعد از زلل، اینا رو که میذاریم کنار هم میتونیم تنبیه منات کنیم. این یکی از سخت‌ترین جاهای اصول شیخه که تقریبا همه بعدیا، اکثر بعدیا نپذیرفتن، گفتن ما این تنبیه منات، این استنباط شما رو قبول نداریم، ولی وقتی اشکالاتشون رو میبینی غالبا به همون فقط تیکه عبارات روایات تمرکز کردن، شیخ گفته مجمع علی فلان، ایشون مثلا اونها یه اشکالی کردن، در صورتی که باید این قرن رو کنار هم بذاری، یک بحث سر ترجیح حجت و حجت، دو اصل اولیه تأخیر، خیلی از این متأخرین اصل اولیه رو تأخیر نمیگیرن، یعنی اون اصل در تکافو، منظور اصل ثانویه در تکافو، توقف میگیرن، اینجا گیر میکنن، شیخ میگه بحث در ترجیح حجت و حجته، ثانیاً اصل پایه‌ای تأخیر توقف نیست، ثالثاً به بهونت فتوا و فضای سیره علما، حالا تو این بستر بیا این سه چهار تا تیکه از عبارات روایت رو نشون بدم، از اینا میتونی تنقیح منات کنی. حالا باید بعداً پیگیری کنید که بعد از شیخ چه اتفاقی افتاد. این یکی از مهمترین تنقیح مناتایی که شیخ داره و اون روشش رو میشه اینجا خوب دید. من سعی دارم انشالله توی جمع‌بندی یه جلسه به روش شناسی شیخ تو بحث‌های مختلف که می‌پردازم، اینم یکی از اون مثال‌هاست. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.